بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. در زید دلایل نفی ماهیت از واجب اشکالاتی فخرازی کرد، جواب دادن، یک نکته هم خود ایشون گفت، بعد یک سخنی را ایشون نقل میکند از قطب الدین رازی که او هم در مورد همین مطلب که ماهیت نمیتواند علت وجود باشد و طبعا اگه ماهیت علت وجود نیست پس ماهیت واجب هم علت وجود برای خودش نمیتونه باشه، بنابراین باید واجب الوجود وجود بحت بلا ماهیت باشد. این سخن رو نقل میکنه و البته اشکالاتی هم داره که ایشون یه متعرض اشکالات نمیشه، میگه در این حالا تأملاتی هست بعضی قسمتاش. سخن قطب الدین رازی این است که ما هر چرا که به عنوان شی به او اشاره کنیم و در نظر بگیریم یا ماهیت یا وجود، بالاخره شیئیت منحصر در چیستی و هستی است. ماهیت میتواند منشأ برخی صفات باشه که بهش میگیم لوازم، یا صفتی منشأ صفت دیگری باشد، مثلا ماهیت چهار منشأ زوجیت باشه، یا یه صفت منشأ صفت دیگه باشه، مثلا خوشحالی منشأ خنده باشد، اینا میشه. اما این که ماهیت منشأ وجود باشد این امکان نداره. دلیل این که اگر ماهیت منشأ وجود باشد باید تقدم بر این معلول خودش داشته باشه. تقدمش هم تقدم بالوجود است. پس باید وجودن مقدم باشه بر وجودش. میشه تقدمش بر خودش. همین مطلب شاهد بر این است که پس واجب الوجود ماهیت نداره، فقط وجوده. به عنوان یک اشکال اینطوری مطرح میکنه که خب عین این سخن را که شما در مورد ماهیت گفتید که ماهیت منشأ وجودش نمیتواند باشد و الا باید این ماهیت تقدم بالوجود بر وجود داشته باشد، عین این سخن رو شما در مورد وجود هم میتونی بگید، در مورد وجود وجود، همونطور که در مورد وجود ماهیت این حرف رو گفتید، در مورد وجود وجود هم میتونیم این تقریر را جاری کنیم، بگیم وجود منشأ وجودش نیست و الا اگر وجود منشأ وجودش باشد باید وجودن تقدم بر وجود داشته باشه و بازم همین محضوری که گفتیم پیش میاد. بعد در پاسخ میگوید که در مورد وجود این اشکال نداره، در مورد ماهیت اشکال داره. علتش هم اینه که ما در مورد وجود میگیم وجود تقدم دارد بر موجودیتش به ذات و به نفسه، ولی در مورد ماهیت نمیتوانسته میگیم ماهیت به نفسه ها تقدم دارد، باید میگفتیم ماهیت به وجود تقدم بر وجود دارد، ولی وجود خودش بر وجودش تقدم به ذات داشته باشه. این قسمت اولش. باز برای این که میگه توضیح بیشتری بدهیم که ماهیت نمیتونه منشأ وجود باشه بلکه همیشه خودش معلول چیز دیگری است و اون چی که همیشه علت باید وجود باشه، میگه برای توضیح بیشتر اینطور میگیم، ادعای اینه، اینو میخوایم اثبات کنیم که هر ماهیتی معلول است، هر غیر وجودی معلوله. خب یه ماهیت در نظر بگید، مثلا انسان، الان انسان اگر موجود است به خاطر ماهیت انسانی خودش موجود است یا به سبب من علت دیگری و منشأ دیگری از جهت دیگری، دو تا احتماله. وقتی میگه ماهیت الانسان موجوده، یا این حکم، این موجودیت از جهت خود انسانیت انسان است، یعنی انسان چون انسان است پس موجود است، یا این احتماله، یا غیر اینه، یعنی یک عاملی غیر از خود ذات انسان منشأ موجودیت. اگر اون اولی باشد، یعنی بگیم الانسان موجودن لکونهی انسانن، خب حالا سوال میکنیم انسان علت وجود است، انسان موجود است چون انسان است. از اون طرف صدق انسان و ذاتیات انسان کیه؟ انسان در چه صورت انسان اصلا؟ اگر موجود باشد انسان است، اگر انسان موجود نباشه مطلقا میتونیم بگیم انسان انسان است؟ حتی اگر ذات و ذاتیاتش بخواد بر خودش صادق باشد، وقتی صادق است که موجود باشه. پس اینطوری ایشون استدلال میکنه، میگه انسان موجود است چون انسان است، از اون طرف انسان وقتی بر خودش انسان صادق است که موجود باشه، یعنی انسان انسان است چون موجود است. از اون طرف هم گفتی انسان موجود است چون انسان است، دور شد. پس معلوم میشه الانسان موجودن لکونهی انسانن نیست، لکونهی معلولن لعلت اخرى، منشأ دیگری دارد. حالا اون امر دیگر اگه ماهیت، دوباره همین سخن در مورد درست، پس باید غیر از ماهیت باشه، میشه وجود. بنابراین هر چیزی که ماهیت است و غیر از وجود است و شیئیت هم گفتیم منحصر در وجود و ماهیت، این باید معلول باشه. عکس نقیض اینه که پس وجود معلول نیست، وجود خودش علت است. این حاصل سخن حالا قطب الدین، که البته بگه اگر بخوایم مناقشه و اشکال بکنیم به بعضی قسمت های حرفاش میشه اشکالاتی کرد، حالا تو متن شاید اشاره کنیم، ولی مولا سرجان صرفا نقل کرده و فقط گفته فیه تأمل، یه تفصیلی نداده است. توضیح و تنبیه، الشیء او اما ماهیت او وجود، شیء یا ماهیت است یا وجود است. حالا چرا ما تقسیم کردیم میگیم شیء یکی از این دو تاست؟ چون هر چه که شما به او اشاره کنید و او رو در نظر بگیرید، یا با این چیز بودن، این شی بودن، دارید به بودن و تحققش اشاره میکنید، میشه شیئیت وجودی، یا به چگونگی و چیستیش اشاره کردید، میشه ماهویش. عدم هم که معلومه شیئیت نداره است، بنابراین شیئیت منحصر در وجود و ماهیت است. الشیء او اما ماهیت او وجود، از المرادو بالماهیه غیر الوجود. ماهیت یعنی همون که چیستی بیان میکنه، به هستی و بودن و واقعیتش کاری نداره. ولا محاله یکون و امرن یعرضه الکلیه، غیر از وجود و بودن و واقعیت، اون چه که شما به چیستی و ماهیت بهش اشاره کنید قابل این که مصادیق متعدد داشته باشه، پس معنیش که معروض کلیت است. فنقول کل ما هو غیر الوجود، یعنی ماهیت، و این امکن ان یکون سببا لصفت و یکون صفته سببا لصفت اخرى، هر ماهیتی میتونه منشأ صفتی باشه، مثل زوجیت منشأ مثل اربعه منشأ زوجیت، یا با صفت منشأ چیز دیگری باشد. مثلا خوشحالی گفتیم سبب خنده باشد، یک صفتی سبب صفت، یا خود ماهیت سبب. لکن یعنی ماهیت منشأ هر صفتی که بتونه باشه، منشأ وجود نمیتونه باشه. لکن لا یمکن ان یکون سببا لوجوده. دلیلش هم اینه، فان السبب متقدم بالوجود ولا شیء من غیر الوجود بمتقدم علی الوجود بمتقدم بالوجود علی الوجود. سبب باید تقدم وجودی بر معلول داشته باشه، خب حالا ماهیت علت وجود باشد، خودش باید بالوجود مقدم بر وجود باشد. این تمام از همین برمیاد که باز واجب دیگه نمیشه ماهیت باشد. هازا مما ینبه علی ان الواجب الوجود لیس غیر الوجود فان الذی هو غیر الوجود، یعنی ماهیت لا یکون سببا لوجود فلا یکون سببا لوجوده، پس ماهیت سبب وجود چیزی و از جمله وجود خودش نمیشود، پس موجودون به ذاته نیست، پس همین ماهیت موجود به ذاته نیست، پس فلا یکون واجب الوجود به ذاته. بنابراین اگر در واجب ماهیت باشه او واجب نخواهد، بل واجب الوجود هو الوجود الذی هو موجود به ذاته. وهم و ازاحتون ولکه ان تقول ما ذکرت فی غیر الوجود فهو بعینه آتن فی الوجود. این همین تعبیر و تقریر که گفتید در مورد ماهیت، به جاش ماهیت برده به جاش میگیم وجود، وجودم علت وجود خودش نمیشود. فان الوجود لو کان سببا لوجوده و کونه، بعد یک ویرگولی چیزی میخواد، اگه وجود سبب وجود خودش باشد، سببم که باید متقدم بالوجود باشد و سبب متقدمون بالوجود، خب این جمله معترضه. فان الوجود لو کان سببا لوجوده و کونه کان الوجود متقدما بالوجود علی وجوده و انه محال. حالا پاسخ چیه این جملهش رو و اشکالش خوب دقت میکنید؟ گفت اگر وجود علت وجود باشد، پس علت وجود خودشه، یعنی وجود علت وجود است، همونطور که شما در مورد ماهیت میگفتید وجود ماهیت، اینجا هم میگید وجود وجود. برای ماهیت میگفتین وجود ماهیت علتش چیه؟ خود ماهیت. اینجا هم بگو وجود الوجود علتش خود این وجود است. خب دوباره همین محضور پیش میاد، میگه که لکنان نجیب و که بنا لا نسلم انه محال. این محال نیست که وجود وجود علتش خود وجود باشه. فان تقدم الوجود علی موجودیتی انما هو بنفسه و هو الوجود. وجود تقدمش بر موجودیت به خودش است و غیر الوجود یتقدم لا به نفسهی بل به وجوده. تفاوتی که ایشون این قطب رازی در اینجا میگذاره که میگه در مورد ماهیت غلط است بگیم ماهیت علت وجودش است، چون ماهیت باید وجودن مقدم باشه، ولی در مورد وجود اشکال نده بگیم وجود علت وجود است، علت وجود خودش ها، نه وجود معلول دیگر، این سخن از خودشه. الا وجود علت مثلا عقل اول وجودش علت وجود عقل دومه، این که حرف در این نیست، در وجود عقل اول. حالا عقل اول خودش وجود، بهش میگین این وجود موجود است، پس وجود دارد، وجودش وجود دارد. همونطور که اگه ماهیتش موجود بود میگید ماهیت موجود است، پس وجود الماهیه که غیر از خود ماهیته. اونجا میگفت در وجود الماهیه ماهیت علت این وجود نیست، ولی در وجود الوجود میتونه علت باشه، چون به نفسه این چنین است. ولا شبهت فی عدم استحالت ذالک. خب میگه ادعای عدم وجود هم میکنه که مثلا این خیلی واضحه که اشکال نداره. خب این پر واضحه است که همش اشکاله. این موجودیتی که میگید وجود الوجود، اولا یک پیشفرضی داره که او پیشفرض غلطه، چون در مورد ماهیت میگفتیم وجود عرضیست برای ماهیت، عارضی بود و معروضی. خب شما در مورد خود وجود دیگه نمیتونید بگید وجود وجودم عارض و معروض است. اگرم گفتیم الوجود و موجودون به معنای یک وجود عارض و یک وجود معروض نیست، اونطور که در مورد ماهیت میگفتید یک ماهیت معروضه است و یک وجود عارضی. وجود اصلا عرضی برای این وجود نیست، تا بعد عارض و معروض باشه. پس یه تصور اینچنینی هست. علاوه بر این وقتی میگید وجود الوجود، حالا خود این وجود علت این وجود وجودش باشه، بعد توجیه کنید بگید خب این چو به نفسه اشکال نداره، مقصود از این وجود الوجود، از این موجودیت چیه؟ مقصود وجود حقیقی است یا مفهوم انتزاعی وجود، مفهوم بدیهی وجود؟ اگر مقصود وجود حقیقی باشد که شکی در استحالش نیست، مگه معنا میده که یک چیز خودش علت خودش باشد، وجود خودش علت وجود خودش باشد؟ این که معنا نمیده. اگر مقصود از این وجود الوجود یعنی مفهوم انتزاعی وجود، او تأخر از وجود حقیقی دارد، میتونه از ماهیت موجود هم تأخر داشته باشه، اشکال نداره. شما از ماهیت موجوده مفهوم موجود انتزاع کن، او اول جعل میشود. بنابرای کسی که قائل به جعله میگه اول ماهیت جعل میشه، بعد از این ماهیت موجود شما وجود انتزاع کن، مفهوم وجود انتزاع کن، اشکال نداره. اصلا قائلان به اساس ماهیت که همینه میگن. حالا اگر ما اساس وجودی هم باشیم، بازم میگیم وجود حقیقی جعل میشه، از وجود حقیقی مفهوم موجود انتزاع میشه، در اصل تأخر داره. یعنی هم از وجود تأخر میتونه داشته باشه، از وجود حقیقی، هم از ماهیت مجهوله تأخر داشته باشه. لذا خب این سخن دیگه خیلی حرف صحیحی نیست. و لزیادت الایضاح نقول، حالا میخوام باز توضیح بیشتر، کل ما هو غیر الوجود فهو معلول. مقصودش اینه که این کل ماهیت معلول، لان الانسان مثلا اما ان یکون موجودا للانسانیه و لانه انسانون و اما موجود به سبب شیء آخر من خارج. وقتی میگیم الانسان موجودون، میگیم انسان موجود است چون انسان است، یا انسان موجود است چون علت خارجی اقتضا کرد؟ دو تا احتماله. لا سبیل الا الاول، که بگیم الانسان موجودون لکونه انسانن، لان الانسان انما یکون انسان اذا کان موجودن، انسان وقتی انسان است که موجود باشد. فلو کان کونه موجودن لانه انسان لکان کونه موجودن لکونه موجودن. حالا اگر موجود بودنش هم به خاطر انسان بودنشه، انسان هم وقتی است که موجود است، انسان وقتی انسان است که موجود است، همین انسان هم موجود است چون انسان است. پس معناش اینه که این وجود منشأ خودش می شود با واسطه انسانیت. لکان کونه موجودن لکونه موجودن فیکون الانسان موجودن قبل کونه موجودن فهو محال. همینجا هم اگر کسی بخواد اشکال بگیرد میتونه بهش اشکال کنه. این الان استدلالش منوط به این است که ثبوت وجود برای انسان و صدق انسان بر انسان حین الوجود نباشد، به شرط الوجود باشه. قبلا گفتیم دو گونه شما در این قضايا در نظر میگیرید. یه وقت میگید انسان ناطق است حین کونهی موجودن، یه وقت میگید انسان ناطق است به شرط کونهی موجودن. این دومی غلطه، اولی درسته. ولی الان این استدلال بر اساس حرف دومه، یعنی انسان است به شرط اینکه موجود باشد. بعد از اون طرف هم باز خود انسان در استدلالش اومد که بخواد موجود باشه دکونه انسانن، که بعد دور رو درست کرد اینجا. این دور در صورتی درست میشه که کون الانسان انسانن به شرط الوجود باشد، در حالی که کون الانسان انسانن حین الوجود است نه به شرط الوجود. پس این استدلال برای اثبات مدعاش خیلی پاسخگو نیست. خب حالا بر اساس استدلال ایشون، فبقی ان لا یکون الانسان موجودا الا ان علتن. حالا انسان یا هر ماهیتی، معناش این میشه این جمله که لا یکون الانسان موجودا الا ان علتن، عبارت اخرای اون اولی است. گفت که کل ما هو غیر الوجود فهو معلول، به عبارت دیگر کل ماهیت معلول. الان اینجا این اثبات کردیم، عکس نقیض این که کل ماهیت معلول این می شود، یعنی عکس به عکس نقیض، عکس نقیض مخالف البته. کل ما لا یکون و معلولا لا یکون و غیر الوجود، یعنی هر چیزی که معلول نیست ماهیت نیست، یعنی پس هر چیزی علت وجوده. فلو قیل الوجود ایزن کذالک لا یجوز ان یکون موجودن لانه وجودن لانه انما یکون وجودن لوکان موجودن. یعنی این همین استدلال که شما اینجا آوردید به جای ماهیت بردار به جای وجود بگذار. دوباره همین سخن میشه در موردش گفت. در مورد وجود هم بگیم وجود موجود است چون وجود است. خب اون وجودش هم مشروط به وجوده. باز خود همین وجودی که مشروط به وجود است شرط علت وجود باشه، مثل چیزی که در مورد ماهیت گفتیم دیگه. پس الوجود ایزن کذالک لا یجوز ان یکون موجودن لانه وجودن. اینجا اینطوری بگو که وجودم نمیشود موجود باشد به دلیلی که وجود است. لانه انما یکون وجودن لوکان موجودن. وجود وقتی وجوده به شرطی که موجود باشه وجوده، پس میشه موجود. فیکون موجود لانه موجود فیعود المحال. همون تقدم شی بر نفس که در مورد ماهیت گفته اینجا هم هست. جوابش اینه که نه، در مورد وجود به ذاته اینطوری است. فالجواب ان الوجود انما یکون موجودا لا به وجود آخر بعد به نفسه. فلا معنا لقولنا الوجود موجود لانه موجود. این جمله که بگیم وجود موجود است چون موجود است، از این جهت که موجود است موجود است، این معنا ندارد الا ان الوجود موجود به نفسه. فلا یلزم ان یکون الوجود موجودا قبل کونه موجودا، بل لازم ان الوجود متقدم به نفسه الا نفس کونه موجودا. یعنی وجود خودش به خودش بر خودش مقدم باشد. این یک چیزی میخواسته بگوید، یه رگه های تلیعی مثلا که انواز اصالت وجود اینها رو میخواسته بگه، متوجه نبوده چجوری بگه. این گفته دیگه این حرف را. از اون طرف عادت کرده بودن ذهناشون که وجود عرضیست برای اون معروضش. خب اون معروض در مورد ماهیت اینطوریه، در مورد خود وجود دیگه نیست. این به اینجا رسید بگیم خب این به نفسه اینطوریه، ولی بازم از اون حالت عارض و معروض خارج نشده بود، اینطوری گفت. فقط ظهر انما هو غیر الوجود انما یکون موجودن بالوجود. ماهیت موجود بالوجود است، ولی والوجود موجود به نفسه. خب این الموجود به نفسه خیلی حرف خوبیه، ولی نتونست درست مطلب رو تقریر کنه، رفت او عارض و معروض. کما ان الزمانی یتقدم و یتأخر به حسب زمان، ولی زمان خودش به نفسه متقدم است. و کما ان الاجسام تختلف بالماده و الماده کذالک به نفسها. شما هر جسمی که صورتی بر او افاضه می شود میگید خب استعداد برای این صورت داشت، این صورت بهش افاضه شد، اما دیگه اون استعداد و اون ماده و زمینه‌ای که برای این صورت بود اون خودش ذاتاً با اون استعداد دیگه متفاوته. همچنانی که اجسام اختلافشون به ماده است، ماده خودش به نفسه. یا مثال محسوس دیگر، کما ان الاشیا یظهر بین یدی الحس به نور، در مقام حس با نور ظاهر می شود، ولی خود نور به نور به خودی ظاهر میشه. و نورو به نفسه لا به نور آخر. هازا ما قرره بعض الحکما و فیه تأملون. یعنی نکات قابل تأمل و قابل مناقشه جدی در او حرفش هست، اما شاید علت این که ملا سرا این حرف و این بسط آورده با وجود همه همین اشکالات اینه که خلاصه تلیعه این است که وجود موجود است به نفس خودش. خب این اون چیزیست که در حداقل در تصریحات افراد دیگه کم پیدا میشه. مثلا قطب الدین رازی در حاشیه اشارات هم باز تصریح میکنند یه جاهایی که مشایین قائل به جعل وجودن. این در زمانی بود که بالاخره این بحثای اصالت وجود و ماهیت و اینها اصلا مطرح نبود. از این جهت که جزء کسانی است که تصریحات اولیه بر کلمات فلاسفه به جعل وجود و بعد حالا از او بخوام نتیجه بگیریم حالا اصالت وجود تو کلامش یافت می شود، از این جهت خب قابل تأمل. البته حالا حواشی دیگه ایش که داره بر اشارات نوعاً، حالا بعضی هاشم که نه خیلی قوی نیست، ولی خیلی جا هم نکات مفید و خوبی داره. کتاب اشارات کلن خب کتاب خوبیه، از این جهت که ابن سینا مطلبی نوشته، بعد فخر رازی شروع کرده جرح و ایراد کردن، بعد خواجه باز در ضمن شرح به پاسخهای فخر پرداخته، باز بعد این قطب الدین رازی آمده محاکمه کرده بین و داوری کرده بین فخر رازی و خواجه، غالبا هم طرف خواجه رو گرفته، بعضی وقتا هم اشکال کرده که حالا بیشتر اشکالاش هم وارد نیست. از این جهت کتابی خوبی است که از ابن سینا بیاید به فخر، از فخر بیاید به خواجه نصیر، از خواجه نصیر باز بیاید به این محاکم، ذهن رو قوی میکنه. حالا گاهی هم ایشون نقل میکنه مطالبی، از این جهت برای تشهیز ذهن و تقویت ذهن خوبه. ما در مباحث فلسفی دو تا مطلب رو باید مد نظر داشته باشیم. یک وقت شما میخواید بگید که همون مر حق و لب به حق چیه، همون رو ما میخواییم بخونیم، اینقدر طول و تفصیل و این در اون در زدن چه لزومی داره؟ واقعش هم این که این اشکال خیلی مطرح میشه، یعنی امروز یه عده زیادی هم مثلا این کتاب ها و اینهایی که می نویسن میگه همون چیزایی که بالاخره ثابت شد که معلومه درسته، حداقل نویسندش، خب ما به اینا بپردازیم دیگه. این همه طول و تفصیل دادن به حرفای دیگران چه لزومی داره وقتی که آخرش هم میخوای ابطالش کنی؟ اگر ما در علوم دیگر، مثلا شما میخواید زیست شناسی، میخواید فیزیک، علوم اینطوری، یا در همین علوم دیگر شرعی، فقه، اصول، در اصول مثلا شما بیاید وارد بحث اصول بشید، بعد شروع کنید از همون اول زمان شیخ طوسی و سید مرتضی و اینها که مباحث اصولی بالاخره کم کم شروع شده بود، همینطور به همه اونا بپردازی که عمده اون حرفا هم میخواد امروز رد بشه، خب میشه اتلاف وقت. شما ببین دیگه این آخر کار، نتیجه آخرین تحقیقات و اصولی به کجا رسیدی، از اینجا باید شروع کنی، حالا حرف بالاتری هم میتونی بزنی بزن. ولی در بحث فلسفی یک تفاوتی هست و اون تفاوت اینه که اون قوه دراکه ای که باید مطالب معقول را بشناسد در انسان یا اصولا فعلیت نداره یا خیلی ضعیفه. عقل به اصطلاح فلسفی در قالب انسانها به طور طبیعی به فعلیت نمیرسه، با تمرین به فعلیت میرسه. اون چیزی که در همه بالفعل از قوه وهمه، که البته قوه وهمم قسمتی از همین مطالبی که کار عقله اونم بهش میپردازه، ولی حالا با رویکرد خاص خودش بهش توجه میکنه. بدیهیاتی را که ما با عقل میفهمیم وهم هم میفهمه، در اینا هم مناقشه نمیکنه، اگرچه نحوه فهم بدیهیاتی که در وهم شناخته میشود با نحوه فهمی که به حسب عقل یه تفاوتی میکند، ولی دیگه به این تفاوت کسی کاری نداره، به همش میگن بدیهی عقلی، چون وهمم از اول استحاله ارتفاع اجتماع نقیزه رو میفهمد، عقلم میفهمد، دیگه توجه نمیکنه که تفاوت فهم معقول با موهومش چیه، فکر میکنن این همون عقله. چون قوه عاقله باید به فعلیت برسد و این کمال است، نه اون حفظ مثلا اصطلاحات و الفاظی که ما به عنوانی میگیم که اینا دیگه الان دیگه اون نهایت تحقیق فلسفی است و این حقه، این درسته، حفظ اون الفاظ که کمال قوه عاقله و حقیقت حکمت نیست، باید قوه عاقله به فعلیت برسه. قوه عاقله تا تمرین نکند تو همین حرفایی که ولو باطل، همین حرفایی که خیلیاش ما رد میکنیم، ولی تا در همین ها تمرین نکنه به فعلیت نمیرسه. لذا این کسانی که گمان میکنن ما بیاییم فلسفه رو تنقیح و تحذیب کنیم، این حرفای اضافیش که میخواد باطل بشود و اینها، اینا رو بگذاریم کنار، بالاخره شما یک ادعایی دارید در حکمت متعالی، میگید یک جایی ما به حق رسیدیم، همون را بیاید بگید دیگه، ما هم از اینجا تا اینجاش رسیدیم، از این بعدم بریم پیشرفتش بدیم. این توجه نمی کنه که اصلا قوه عاقله در همین تمرین ها هست که کم کم به فعلیت می رسد. و الا خود ملا صدرا هم توجه دارد که این حرفایی که از متکلمین یا احیانا حرفایی که مثل اینجا از قطب رازی امثال اینا نقل میشه، خب اینا یا قابل مناقشه است یا کلن از اساس باطله. ولی سر نقل اینها اینه که خواندن اینها به تعبیر مرحوم آیشتنی میفرمود باعث تشحیز ذهن است، یعنی ذهن رو تیز میکنه، قوی میکنه ذهن رو. اگر ذهن قوی نشد و شما از اول همون مر حق رو میاد بهش میدی، اون مر حق رو اونجور که عمق معناست نمیفهمند، الفاظ رو حفظ کرده، چاره ای نیست که بالاخره قسمتی از این مباحث همینطور خوانده بشه. البته امروزه هم با این گسترش از یک طرف علوم، از یک طرف گرفتاری هایی که برای حال زیاد شده، دامنه وقت آدم ها برای تحصیل کم شده، مثل گذشته نیستش. این هم هست، این واقعیت خارجی هم نمیتونیم نادیده بگیریم، به یک نقطه تعادلی برسیم. نه اونقدر وقت داریم تشریح ذهن داشته باشیم که به تمام مثلا این حرفای متکلمین رو بری یکی یکی بخونی، همه رو بخوای باطل کنی، خب اینم نمیشود، اونقدر فرصت نیست. از اون طرف اگه این تمرین ها هم نباشه، ذهن قدرت و قوت کافی پیدا نمی کن. لذا باید یه نقطه تعادل پیدا کرد. رو پیدا کردن این نقطه تعادل که چه مباحثی حذف بشه، چه مباحثی خود انسان مطالعه کنه، چه مباحثی رو درس بگیره، ممکنه یک اختلاف نظری پیدا بشود مثلا بین افراد، ولی بالاخره اصل این مطلب که باید به این مباحث اختلافی پرداخت از یک طرف، از اون طرف هم رعایت این شرایط روزگار هم کرد که امروز دیگه مثل گذشته نیست. وای درس اصول داشتیم، موقع رسائل میخوندیم، بعد استاد رسائل، خب دیگه دیدید تو شیخ تو رسائل همینطور گاهی حرفایی میزنه خیلی مفصل، بعد اون آدم معروفی هم مثلا اسمشو بیارم میگفت بله دیگه بعضی حرفا رو دیگه اون زمان اینا بیکارن بودن، میشستن یه چپقی قیلونی چیزی هم یک پوکی میزدن از این حرفا مزرعه میشد. خب الان دیگه اونقدر فرصت هم نیست، حالا بالاخره چه قیلونی چپقی چیزی پوکی بزنن نزنن، اینقدر گرفتاری پیش آمده است و کارهای مختلف و زمینهای کار در همین علوم، پاسخگویی و مواجهه‌ای که ما با حرفای جدیدی مواجه شدیم که باید پاسخ داده بشه، که خب فرصت اینها نیست. از اون طرف اگه این قدرت پیدا نشه، این حرفا هم قابل پاسخگویی درست نیست. لذا باید یک حد وسط اینجا پیدا کرد که بالاخره نه سیخ بسوزه نه کباب، به قول مثلا عامیانش. الحمدلله رب.